مرجعیت رسانه‌های مکتوب آسیب خیلی کمتری دیده.
بله.
و همچنان رسانه‌های مکتوب نسبت به در واقع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنن در واقع قابل رسانه‌تر هستن و مرجعیت بیشتری دارن.
درست.
همین الان هم توی کشور خودمون اگر دقت بکنیم رسانه‌های مکتوب در واقع منشأ تولید محتوای قابل توجهی در مجموعه رسانه‌های کشور هستند. ولی یه نکته رو باید اشاره بکنیم و اون این که به هر حال در کشور ما خصوصا سرانه مطالعه اصولا پایین هست. یعنی ما اگر سرانه تیراژ حتی قبل از این عصر فعلی سرانه تیراژ رسانه‌های مکتوب خودمون رو با بقیه دنیا مقایسه بکنیم می‌فهمیم و متوجه میشیم که ما سرانه بسیار پایینی داریم. شاید در اوج تیراژ روزنامه‌های مکتوب در دوره‌های مختلف از قبل از انقلاب، از اوایل انقلاب تا الان ما به سختی هیچگاه به بیش از 3 میلیون تا 3.5 میلیون نسخه در روز رسیدیم.
بله درست.
در حالی که این میزان توی کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که سرانه مطالعه در اونها بالا هستش بسیار بالاتر از این عدد هست که من نمونهش رو اول بحث خدمت
فرمودید برای ژاپن. بله.
وقتی گرایش به مطالعه نباشه، گرایش به دریافت خبر فست‌فودی افزایش پیدا میکنه. یعنی آنچه که الان در واقع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم دنبالش میگردن اصولا اصل خبر یا خبرهای بسیار کوتاه هست که واقعی مردم به اونها به دلایل مختلف عادت کردن. اما من اعتقاد دارم که مثل همین دوستانی که الان بحث کردن روند به نظرم رو به تغییر هست آرام آرام.
بله.
به دلیل اینکه هرچه مطالعه مردم افزایش پیدا میکنن شما خبرهایی رو که همراه با تحلیل و بسته‌بندی درست ابعاد خبر هستن معمولا در فضای مجازی قابل مطالعه نیستن،
نیاز
به فضای مکتوب دارن. به این سمت به نظرم در حال حرکت. یکی ما در واقع اگه مایل باشید بحث کشور خودمون رو برای این که نقد بکنیم، بحث بکنیم که ما در چه شرایطی هستیم، من یه نکته رو عرض
بکنم.
و اون این که به دلایل مختلف مطبوعات اصولا به عنوان یک صنعت در کشور ما شناخته نشدن. این هم باز در واقع هم دلایل قانونی و حقوقی داره که عموما رسانه های بزرگ در اختیار دولت ها بودن، در اختیار مجموعه حاکمیت بوده، نقش بخش خصوصی در بنگاهداری رسانه‌ای بسیار محدود بوده و هنوز هم به نظرم همینطوره. به هر حال عمده رسانه ها به نوعی یک وابستگی دارن. به همین دلیل مجموعاً یک نگاه اقتصادی و آینده نگرانه به عنوان این که یک بنگاه رسانه‌ای شکل بگیره، به عنوان این که به عنوان صنعت به این موضوع نگاه بشه عمدتاً توی کشور ما نبوده. ولذا رسانه های بخش خصوصی قدرتمند این خلأ الان در کشور ما هست که وجود داره و اون طرف در بخش عمومی و بخش دولتی به دلایل مختلف که ویژگی های در واقع بروکراسی و سایر موانعی که دولت ها دارن اینها نمیتونن خودشون رو با شرایط روز تطبیق بدن. میتونید نمونه‌هاش هم نگاه بکنید در بین روزنامه‌هایی که الان منتشر میشن.
بله.
یا سایر نشریاتی که منتشر میشن این که آسیب بیشتری در واقع رسانه‌های مکتوب ما از فضای مجازی نسبت به بقیه رسانه‌های مکتوب کشورهای توسعه یافته بیشتر آسیب دیدن دلایلش از جمله اینهاست که میطلبه یک بازنگری در واقع در سیاست‌گذاری توی این حوزه.
بسیار عالی. جناب آجولو، هم در فرمایش جناب جوانشیر و هم در فصل پایانی فرمایش گفتگو و عذرخواهی میکنم فرمایش جناب دکتر بختیاری به همون محوری که شما در ابتدای برنامه اشاره کردین، یعنی ضلع سومی که به عرایض من در حقیقت افسودید و بنگاه اقتصادی در حقیقت اشاره شد، هرچند من با بخشی از فرمایش جناب دکتر بختیاری زاویه دارم و اون اینکه فرمودن که حالا رسانه‌ها به دلیل اینکه در دست دولت بوده این آسیب‌ها رو با خودش به حمله داشته، رسانه‌های کلان برای تبدیل شدن به فصل صنعتی که جناب دکتر بختیاری اشاره کردن، حتی در تمام جهان هم وابسته به بنگاه‌های بزرگ دولتی است. مثلا گفتگوی یا بهتر بگم مناظره ترامپ و بایدن مجریش رو یک خبرنگار فاکس نیوز داشت که خب این اصلا رسانه کلا مربوط به بدنه ارتش آمریکا، یعنی یک نهاد دولتی است. زاویه دید شما رو می‌خوام تبیین بفرمایید در حوزه اینکه چرا رسانه‌های ما، اگر که موافق هستی، رسانه‌های مکتوبمون تبدیل به صنعت نشدن یا همون بنگاه اقتصادی که خودتون اشاره فرمودید.
بله، من عرضم خدمت شما که دولت اساساً به تعبیری کاذب خوبی نیست و
بله،
از نظر من و نمیتونه به تعبیری این ثابت شده که تجارت بکنه و منافع خودش رو از نظر مالی تأمین بکنه.
بله.
اصلا باید فکر میکنم که اساسا دولتی بودن رسانه ها زمینه گسترششون و زمینه ایجاد خلاقیت و زمینه همون چیزی که عرض کردم ابتکار رو از بین میبره، چون بله، اساسا نیاز به منابع ندارن و عدم نیاز به منابع موجب میشه که از کیفیت کار کاسته بشه و نوعی روزمرگی به وجود بیاد، در حالی که نیاز به تولید ثروت و تولید سرمایه موجب میشه که اندیشه های جدید و ایده های جدید و ابداعاتی صورت بگیره که از درون اونها رسانه های موفق تولید میشه. من فکر میکنم در دنیا هم عمده نمونه هایی که ما داریم نمونه های بخش خصوصی هستن که موفق شدن.
بله.
ممکنه ارتباطات سیاسی داشته باشن، مورد حمایت احزاب بزرگ باشن، سیاستمداران بزرگ باشن، اما در ماهیت خصوصی خودشون رو حفظ کردن و تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی. از این باید من فکر می‌کنم که دولت در این حوزه باید نظارت بکنه و حمایت بکنه که متاسفانه در دولت فعلی و در عرض کنم حضور شما دولت اول آقای روحانی اتفاق نیفتاده، نه در سطح بالای دولت افتاده نه در وزارت ارشاد و حوزه های مختلف.
بله،
گرچه تلاش هایی شده اما به نظر من هیچ تحولی اتفاق نیفتاده، چون اساسا نگاه و رویکرد درستی به موضوع نبوده، کما این که در دولت های قبل از این هم کم و بیش اینو شاهد هستیم که یک نگاه سیاسی و خیلی اوقات مثلا تنگ نظرانه و جنایی وجود داشته. من فکر می‌کنم که از این زاویه هم موجب شده که ضرباتی به رسانه‌ها بخوره و اون نقش هدایتی و نظارتی دولت از بین بره و به همین واسطه ما شاهد تحول و عرض کنم به حضور شما تغییرات اساسی با توجه به این بحرانی که رسانه‌ها دارن و نقش مهمی که میتونن در ساختن افکار عمومی و تولید محتوا داشته باشن این رو شاهد هستیم.
بسیار عالی. جناب جوانشیر، میخوام ورود کنم به تخصص اصلی شما به عنوان یک کارشناس خبره در حوزه فعالیت‌های سیاسی و شبکه‌های اجتماعی. وام میگیرم از فرمایش و فصل پایانی جملات جناب آجرلو و اون هم بحث عدم این خواست، حمایت، همیت در بدنه دولته. با همون نگاه سیاسی وقتی که خود رسانه ها قرار است که حلقه واسطه میان بدنه دولت و مردم در اطلاع رسانی شفاف، صحیح و دقیق برای خدای نکرده در نیفتادن و در نغلطیدن به دام شایعه ها باشیم، چطور این همیت ما اصلا نگاهمون رو همین دولت اول و دوم آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشور میگذاریم؟ به دولت های پیشین کاری نداریم، هرچند که آقای آجرلو فرمودن که در طی این 14 دهه حداقل بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد این قضیه نبودیم. شما احساس میکنید که چرا این آسیب به وجود اومده؟ این همیت و خاص در شکل ملی در نگاه مسئولان دولت نیست؟
خب این رو واقعا ما هم احساس میکنیم کاملا بله. مطلب درستی هستش. مواجهه کشور ما با بحث موج نوی اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی قریب همین یک دهه اخیر بوده.
بله.
خب که بیشتر تایم و زمانش در همین 7 ساله دولت‌های ارزم بحثو 11 و 12 هستش که خب متولی اصلی ساماندهی این شبکه‌های اجتماعی بودن.
درسته.
و انتظار هم میرفت که به هر حال برنامه‌ای رو در این حوزه داشته باشن و بتونن این فضای یله و رهایی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره رو بتونن کنترل بکنن از طرق مختلف، با فرهنگ سازی، با تخصیص بودجه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مختزی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات که بنا بودش خیلی زودتر از اینها با یه برنامه مدونی راه‌اندازی بشه که عملاً تا به امروز کاری در عمل انجام نشده. بله. و شبکه ملی اطلاعات هم الان کاملا روی هوا هست و هیچ به اصطلاح دغدغه‌ای در ایجادش نمی‌بینیم توی دولت و در وزارت ارتباطات.
درسته. جناب جوانشیر، تجربه سال پایانی فعالیت هر دولتی در کشور ما نشون میده که خب ما کمتر میتونیم امیدوار باشیم. با توجه به اینکه حالا چند ماه تا پایان دولت 12 باقی مونده، شما چشم اندازی میبینید درباره همین شبکه جامعه اطلاعات که فرمودید اتفاقی صورت بگیره یا باید به دولت بعدی چشم داشت؟
والا با توجه به اظهارات خود سیاسیون.
بله.
اظهارات خب ما شبکه‌های فراوانی در فضای مجازی داریم که اینا رو ما توش عضو هستیم یا رصد بکنیم یا به هر حال اخبارشو داریم میبینیم، مسئولین دولتی و متولیان امر هم هستن. چیزهایی که مسئولین میگن والا زیاد آینده خوبی رو تو این قضیه نشون نمیده و کاملا نشان از یک بی‌برنامگی دولت هست در این عرصه. و عرضم به حضور شما که حالا من یه مستاقی هم خدمت شما عرض بکنم، یکی از متولیان اصلی این در دولت بحث ساماندهی و سازماندهی رسانه‌های دیجیتال، مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هست. خب من توی یه مقطعی با تعداد از دوستان که فعالین سیاسی و شبکه‌های اجتماعی بود ارتباط خوبی داشتیم با این مرکز و از نزدیک شاهد بودم که نیازهایی ارجاع میشه به این مرکز و بنا بود که حالا حداقل توی یه مقطعی یه مجوزهایی داده بشه، شبکه‌های اجتماعی ساماندهی بشه، سازماندهی بشه و در یه قالبی بیان اینها رو به اصطلاح برای خیلی از کانال‌ها و گروه‌ها مجوز صادر بکنن.
بله.
ولی متأسفانه دست‌هایی بود در دولت که عملاً این کار منتج به نتیجه نشد و کماکان تا داریم شاهد این هستیم تا به امروز هیچ اقدام عملی در جهت سازماندهی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی صورت نگرفته و این خودش میتونه یک تهدید بزرگ در آینده نزدیک باشه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر بختیاری بزرگوار، میخوام از نوع رویکرد صحبتم رو به تخصص شما با در کنار اینکه به عنوان یک مدیر مسئول روزنامه مکتوب فعالیت میکنید، خود روزنامه‌تون یعنی دنیای اقتصاد و فضای اقتصادی ارجاع بدم. در فرمایش جناب آقای جوانشیر، در فصلی از فرمایش شما و همچنین آقای آجرلو به همین مبحث اقتصادی در حقیقت نگاه شد. وقتی درباره سامانه ملی رسانه داریم صحبت میکنیم، شاید اصلی ترین انگاره حداقل بحث اقتصاد باشه، ولی آن روی دیگر سکه هم مبحث زیرساخت هاست. ما در توسعه و همسانسازی زیرساخت های فضای مجازیمون در حوزه همراهی حتی با روزنامه های مکتوب، چون بسیاری از روزنامه های ما هم چه دولتی چه خصوصی البته در فضای مجازی هم تارنمای خاص خودشون دارن و فعالیت میکنن، آیا در حوزه زیرساخت ها حداقل تونستیم کاری عملیاتی بکنیم؟
بحضور شما عرض کنم که ببینید، دوستان اشاره فرمودن واقعیت اینه که جریان اطلاعات و گردش اطلاعات تابع دستور نیست، بنابراین حتما گردش اطلاعات منتظر دولت ها نخواهد شد.
بله بله.
و به روند خودش ادامه خواهد داد. همینطور که تو حوزه اقتصادی هم همینطوره و اقتصاد دستور بردار نیست و منتظر دستور خیلی نمیشه، کار خودشون میکنه.
درست.
ببینید من میخوام برگردم به اون نکته. ما یک در واقع این که من عرض کردم مطبوعات در کشور به عنوان بنگاه شناخته نمیشن، چون بنگاه یک الزاماتی داره، یک ویژگی هایی داره. بله. اون ویژگی اینه که یک سرمایه گذار بیاد توش سرمایه گذاری بکنه.
درست.
برای اینکه بنگاه اقتصادی شکل بگیره نیاز به سرمایه گذار داره. شما به عنوان کسی که کارشناس هستید و به این موضوع نگاه میکنید، وقتی امکان برخورد با رسانه در هر کشوری که بکنید وجود داشته باشه که اصل موضوع تعطیل بشه، بنابراین هیچ سرمایه گذاری قائل به این نیست که بیاد در این حوزه سرمایه گذاری بکنه.
بله.
ولذا میبینیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی تو این حوزه بسیار محدود و اندکی، و آنچه که اتفاق میفته و سرمایه گذاری صورت میگیره اتفاقا دولت به حاکمیته. به همین دلیل اکثر این رسانه ها در واقع نگاهشون نگاه دولتی هستش، نگاه حاکمیته، یا به هر حال حداقل این که به عنوان بخش خصوصی شناخته نمیشن که دغدغه های اداری بنگاهشون رو داشته باشین. به همین میزان دولت ها هم چون در واقع رسانه های خودشون رو دارن، زیرساخت های لازم رو برای رقابت در بخش خصوصی ایجاد نمی کنن، چون نوع نگاهی که دارن به رسانه، حالا رسانه هم از رسانه مکتوب، شبکه های اجتماعی،
رسانه
این نگاه رو ندارن. بلیزا به نظر من سرعت تحولات اطلاعات و تکنولوژی توی حوزه رسانه بسیار سریعتر از فعالیت دولت تو این حوزه بوده. دولت ها همیشه همینطور بوده، اختصاص به این دولت هم نداره. همه دولت هم که نگاه بکنیم این به مراتب در واقع برنامه‌ریزی برای همراه کردن زیر ساختا در خصوص رسانه همیشه از فضای در واقع واقعی اطلاع رسانی عقب بوده.
بسیارم عالی. خب هر دو عزیز بزرگوار، عالی مقامان آجرلو و بختیاری، ما چیزی حدود 5-6 دقیقه تا پایان این فصل گفتاری فرصت داریم. من دیگه پرسش رو مطرح نمی کنم، این 5-6 دقیقه رو میان هر دو بزرگوار تقسیم می کنم که بعد جنبندی نهایی رو با مهمان حضوریمون جناب جوانشیر داشته باشیم. جناب آجرلو اگر احیانا نقطه نظری دارید که ممکن است در پرسش های من نبود یا تمایل به عنوانش دارید، در خدمت هستم.
من فکر می‌کنم که توضیحی در مورد جنبندی قبلی شما بدم که فرمودید در 4 دهه اخیر مشکل وجود داره. عرض کنم به حضور شما که ما حالا آسیب شناسی کردیم فضا رو. من فکر می‌کنم که بعد از انقلاب اسلامی رسانه‌ها در ایران با توجه به مختصات منطقه
بله
رشد زیادی داشتن و در واقع فضای با فضای امروز رسانه‌ها قطعا قابل مقایسه با سالهای قبل از انقلاب نیست و از این جهت من فکر می‌کنم که ما حتما در این حوزه رشد داشتیم، گرچه آسیب‌هایی هم داریم که
بله.
طبیعیه در حوزه‌های مختلف ما آزمون خطا کردیم، اشتباهاتی داشتیم و در مورد الان در از منظر آسیب شناسانه به اون نگاه می‌کنیم، ولی فکر می‌کنم که بالاخره نیروی انسانی خوب ما تو این حوزه داشتیم، سرمایه گذاری های خوبی داشتیم، همین آقای بختیاری که مهمان شما هستن و از این فضا استفاده میکنن و عرض ارادت دارم بهشون، بالاخره یک رسانه موفق هستن، یک بنگاه اقتصادی موفق هستن، کار کردن، تبدیل به نهاد شدن و خیلی از رسانه های دیگه ای که بخش خصوصی هستن و این کار رو انجام دادن. من فکر میکنم که در این حوزه ما رشد و شکوفایی داشتیم، اما عرض من اینه که ظرفیت ها و توانایی های بیشتری برای حرکت های بهتر و رفع مشکلات داریم. من تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیز.
تمنون میکنم. در حد یک دقیقه میشه یک چشم‌اندازی جناب آجرلو بفرمایید که به حال شما فرمودید که خب آرام آرام ما شاهد این اقبال و بازگشت و تغییر شرایط هستیم، ولی ما مبحثمون رو یک دهه اخیر بود، چشم‌اندازی برای یک دهه پیش رو میشه ارائه بدید درباره جایگاه رسانه‌های مکتوب؟
فکر می‌کنم که بعد امیدوار باشیم که صاحبان رسانه و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دچار از این اصطلاحاً حالتی که دچارش شدن و این شوک که فضای مجازی بهشون وارد کرده وارد بشن و اصطلاحاً دچار وارد عرصه حوزه خودآگاهی بشن و هممون این اتفاق واسه همون بیفته و بتونیم فضای جدیدی رو درست کنیم و راه حل های جدید رو برای این مسئله، اگه پروبلم در واقع به عنوان یک پروبلم بهش نگاه کنیم، به عنوان یک مشکلی که باید واسش راه حل پیدا بکنیم، فکر میکنم که این آسیب شناسی بتونه به بهبود شرایط و توسعه موقعیت رسانه ها کمک کنه.
درود بر شما جناب دکتر بختیاری عزیز. فصل پایانی فرمایش شما رو هم بشنویم. من قطعا پرسش رو مطرح نمیکنم، اگر نکته ای ناگفته مونده یا تمایل به برنامه داری در خدمت.
خواهش میکنم. من از آقای آجرلو عزیز تشکر میکنم، لطف دارم. منتها حالا رشد رو تعریف کنیم، من فکر میکنم که اتفاقا تو این حوزه شاید به لحاظ تعداد و تنوع رسانه ها، بله ما تعداد رسانه هامون خیلی زیاده، همین الان از وزارت ارشاد سوال بکنید بیش از 11-12 هزار مجوز رسانه توی کشور وجود داره.
بله.
این به لحاظ تعدادی، اما به لحاظ گستردگی، به لحاظ پوشش، به لحاظ این که ما تونسته باشیم یک رسانه منطقه‌ای داشته باشیم، واقعا موفق نیستیم، موفق نبودیم. شما همین کشورهای منطقه هم در نظر بگیرید، همین الجزیره رو نگاه کنید، چه سرمایه گذاری اونجا اتفاق افتاده و چه پوششی الجزیره داره.
بله،
آیا
ما
توی این حوض توی رسانه های مختلف اونتون این کاری کردیم؟ من به نظرم این اتفاق، یعنی به لحاظ کیفی و به لحاظ گستره و به لحاظ در واقع مرجعیت برای حداقل منطقه، ما خیلی عقب هستیم و جا داره که سیاست‌گذار تو این حوزه به نظر من بازنگری اساسی بکنه که زمینه برای گسترش فعالیت، برای افزایش تیراژ در مکتوب، برای افزایش اثرگذاری در فضای مجازی و همینطور منطقه، و اتفاقا که این رسانه‌های بخش خصوصی هستن که میتونن توی منطقه در واقع رسانه های منطقه ای رو شکل بدن که
بله،
دیگه به اثرگذاری توی منطقه هم باشن.
درسته. و در حدی یک دقیقه شما هم چشم‌اندازتون نسبت به دهه پیش رو میفرمایید؟
من فکر میکنم که حتما رسانه های ما مجبور و ناگزیر هستن که خودشون رو با تحولات جدید تطبیق بدن، حتما رسانه های خواهند بود که از این تهدیدها فرصت بسازن و از فرصت ها درست بهره برداری بکنن، و فکر میکنم که دولت ها هم مجبورن که یک بازنگری در سیاست های خودشون داشته باشن، یعنی گریز دیگری، راه دیگری غیر از اون وجود نداره، و اگر این فضا ایجاد بشود که ما امیدواریم بهش، نیروی کیفی مناسب به نظرم توی رسانه ها تو حدود زیادی پرورش پیدا کردن و امکان شکوفاییشون و توسعه رسانه های کشور در حوزه های مختلف وجود داره. امیدواریم.
ما هم بر این امید سهم میگذاریم. از هر دو عزیز عالی مقام، جناب سعید آجرلو مدیر مسئول محترم روزنامه صبح نو و دکتر علیرضا بختیاری مدیر مسئول محترم روزنامه دنیای اقتصاد که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با انعکاس همراه بودند، سپاسگزارم. آرزوی صحت و سلامت و توفیق برای تک تک گام هاشون که بیشک به سمت تعالیست دارم. خدا نگهدار عرض میکنم.
شب شما
بخیر. مالا باشید.
صنعت چاپ در پایان سده 16 و ابتدای سده 17 میلادی به توسعه حقیقی دست یافت. مطبوعات نیز به مرور ویژگی‌های کنونی را به دست آوردند و بر روی انتشار کتاب‌ها تأثیر گذاشتند. در واقع مطبوعات چاپی نخستین وسیله‌های ارتباطی نوین بودند و به دنبال آن تکنیک‌های دیگر ارتباطی در مراحل مختلف راه تکامل را در پیش گرفتند. رسانه‌های گروهی از جمله مطبوعات با انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها و مسائل اجتماعی در حقیقت میان مردم ارتباطی افقی برقرار کردند و آنها را نسبت به مسائل یکدیگر مطلع ساختند. در آستانه سده 21 میلادی دوران تازه‌ای برای تبادل اطلاعات در جامعه بشری آغاز شد که مهمترین مشخصه آن پیدایش رسانه‌های الکترونیک یا دیجیتال محسوب می‌شود. روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشار اطلاعات در دوره‌های زمانی مشخص در قالب صفحه‌های وب بر روی یک شبکه اطلاع رسانی یا روی اینترنت است. روزنامه‌های الکترونیک با انگیزه ها و اهداف مشخصی راه‌اندازی شده اند که از جمله آن میتوان به مواردی همچون کسب درآمد بیشتر از طریق آگهی، بهبود کیفیت ارائه اخبار، کمک به نسخه های چاپی در اطلاع رسانی، رقابت و همگامی با فناوری روز، افزایش شمار مخاطبان و حفظ نقش توزیع کنندگی خبر و فعالیت مطبوعاتی گروه های مختلف در عرصه‌های الکترونیک اشاره کرد. در برنامه انعکاس امشب این موضوع را بررسی می‌کنیم که آیا با گسترش فضای مجازی روزنامه‌ها در حال افول هستند و از روزهای اوج خودشان فاصله می‌گیرند یا روزنامه همچنان جایگاه معتبر خود را حفظ خواهد کرد.
با برنامه انعکاس همراه شما هستیم. آنچه در این برنامه شنیدنی میشه فراموشی روزنامه‌ها در عصر دیجیتال هست. در یک ساعت نخست برنامه همراه شدیم با اصلاح خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای سعید آجرلو، مدیر مسئول روزنامه صبح نو، و دکتر علیرضا بختیاری، مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد. و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و البته فعال شبکه‌های اجتماعی که شرف حضور دارن در استودیو. در این فاصله که آیتم تولید شده رو توسط همکارانم میشنیدید، ارتباط دیگری از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای دکتر بهروز بهزادی، سردبیر محترم روزنامه اعتماد برقرار کردیم. خدمت جناب دکتر بهزادی عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت دارم.
سلام علیکم. علیکم.
بسیار سپاسگزارم جناب بهزادی عزیز. من خیلی کوتاه و مختصر هم برای مرور خودم و هم برای شما در حقیقت عرض میکنم که آنچه در یک ساعت نخست در محوریت بحث فراموشی روزنامه ها در عصر دیجیتال صحبت کردیم و همین الان به من اطلاع دادن که جناب محمد صادق عبداللهی هم سردبیر محترم بخش آنلاین روزنامه جوان، بخش برخط روزنامه جوان هم با ما همراه هستن. جناب عبداللهی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقای خرم، هم خدمت شما و هم خدمت دوستان حاضر در استودیو و هم خدمت شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
سپاس
ان شاء الله که بتونم خواهش.
ممنونم. بس برای هر دو عزیز و مرور خودم عرض میکنم که در یک ساعت نخست در حوزه مبحث تیتر برنامه امشب، یعنی فراموشی روزنامه در عصر دیجیتال، صحبت رو با اینکه آیا اساساً مردم امروز نیازی به رسانه دارند صحبت کردیم و بعد به تعریفی نشستیم درباره فضای تولید آثار مکتوب و رسانه‌های مکتوب در بعد انعکاس اخبار و قیاسش با شبکه‌های اجتماعی. به این نتیجه رسیدیم که شاید سرعت فناوری‌های امروز، سرعت فضای دیجیتال و آن چیزی که اینترنت در اختیار ما گذاشته، بیشتر ما رو حداقل در حوزه مجازی سوق دادی به سمت تولید اخبار سریع یا به زعم کارشناسان محترم برنامه فست فودی. و کسانی که امروز هنوز دارن همراهی میکنن با رسانه‌های مکتوب، به ویژه روزنامه‌ها، کسانی هستن که اخبار رو با چاشنی تحلیل و رویکردهای پژوهش محورانه و تبیینی دنبال میکنن. همچنین ضلع سومی به دو ضلع همراهی مخاطب و فراموشی یا کمرنگ شدن فصل فضای مکتوب اشاره شد و اون هم نگاه به حوزه توسعه و تلاش برای درخشش مجدد فعالیت رسانه‌های مکتوب در عصر دیجیتال و اون هم مبحث بنگاه اقتصادی یا تبدیل شدن رسانه در کشور ما به ویژه به یک صنعت در کنار حالا شکل فرهنگی و رویکردی که داره. تک نگاهی هم به مبحث تطبیق مخاطبان امروز در مواجهه با مبحث رسانه‌ها مطرح شد. این تقریبا چارزل اصلی گفتگومون در فصل نخست بود و حال ادامه میدیم این مبحث رو. باز هم با اجازه جناب جوانشیر محترم و آقای عبداللهی با آقای بهزادی همراه میشیم. جناب بهزادی، شما در این دوگانه پررنگ شدن یا کم رنگ شدن روزنامه ها و رسانه های مکتوب در عصر دیجیتال در کدام سو قرار میگیرید؟ شما احساس میکنید که هنوز هم روزنامه ها اون قدرت خودشون و صلابتشون رو در ارتباط گیری با مخاطب دارن یا قافیه رو به فضای مجازی باختند؟
نه، اصلا من این